که در واقع فضای جنگل های زاگرس یک ذخیرگاه برای هم آب و هم در واقع اکولوژی کشور محسوب میشه. مزاحمتون شدم، بپردازیم به این بحث که اولا تبیین بفرمایید جایگاه این جنگل ها رو و بعد بپردازیم به آسیب ها و مشکلاتی که این جنگل ها در حال حاضر با اون مواجه هستند. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خصوص جنگل های زاگرس، میدونید که جنگل های زاگرس یکی از ذخایر هم ژنتیکی هست و یکی از سدهای طبیعی هست در مقابل در حقیقت ریزگردهایی که این روزها دامن کشور ما رو گرفته و از قدیم الایام مأمن زیست بسیاری از انسان ها بوده. وسعت جنگل ها در گذشته یک چیز حدود برآوردی که در زمان مرحوم ساحی کردن در حدود 10 میلیون تا 12 میلیون هکتار بوده، ولی امروز وسعت اون رو 6.4 میلیون هکتار حساب میکنن که در سالهای 1387 به بعد یه چیزی در حدود 1.5 میلیون هکتار بر اساس آماری که سازمان منابع طبیعی میگه این باعث خشکیدگی شده. یعنی یک نوع بیماری هست به نام بیماری زغالی که باعث شده که این جنگل ها از درون تهی بشن. به تدریج در طول زمانهای گذشته، یعنی سده های گذشته تا الان، ما دچار یه تغییرات آب و هوایی شدیم که تو این دو سه دهه اخیر، یعنی از 1950 بعد، تحت وان تغییر اقلیم ازش یاد میکنن که هم دمای هوا بالاتر رفته و هم میزان بارندگی کمتر شد. هرچند ما نوسانات زیادی داریم و بعضی از کارشناسان اعتقادی به این تغییر اقلیم ندارن، ولی مطالعات 30 ساله آب و هوایی نشون میده که مقدار بارندگی تغییری نکرده، ولی تواتر بارندگی، شدت بارندگی و تعداد بارندگی ها تغییر کرده، نه بیشتر شده و مقدار بارندگی در هر بار کمتر میشه. از این نظر وقتی که ما بارندگی رو در مدت کوتاه و تعداد زیاد داشته باشیم، بارندگی اثرش کمتره. ولی اگر تعداد بارندگی کم داشته باشه و مقدارش بیشتر باشه، یعنی بارندگی رو میگن اگر از نیم ساعت به بالا باشه یا 10 میلیمتر به بالا باشه، میتونه اثر بخشی داشته باشه، افیشینسی داشته باشه، میتونه کارایی داشته باشه. و به همین خاطر حرارت هم طبق مطالعات 30 سال گذشته مقداری افزایش پیدا کرده، یعنی متوسط درجه حرارت رفته بالاتر. عرضم به حضورتون که و از این نظر یه مقداری ما تبخیر بیش از حد داریم و بارندگی هم به این واسه. خب اکوسیستم های منطقه غرب کشور ما بارندگی های تابستانه هرچی به طرف پایین میای کمتر میشه و مقدارش و حرارتش بیشتر میشه. زاگرسی که 12 میلیون تا 10 میلیون هکتار وسعتش بوده و در حال حاضر برآوردها و اندازه‌گیری هایی که شده نزدیک 40 میلیارد متر مکعب آب ما از این جنگل ها داریم. اون وضعیت سد طبیعی به عنوان تولید اکسیژن و ریزگرد ها هست و معیشت مردم در گذشته و حال هست. مشکل جنگل های غرب ما عدم توجه یک دولت هست به مسئله زاگرس، معیشت بسیار شدید و وابستگی بسیار شدیدی که مردم غرب به جنگل دارن و از این نظر زندگی مردم رو ما نتونستیم تحت تاثیر طرح‌های جنگلداری که در شمال وجود داره در اونجا متناسب با زندگی مردمی که در منطقه زاگرس نشین در حقیقت یا در زاگرس هستن اینها رو سر و سامان بدیم. تلاش‌های بسیار زیادی شد در طول 3-4 دهه گذشته، یادی بخودم از آقای دکتر قزنفری که یکی از اساتید دانشگاه کردستان بود که در بخش زاگرس بالایی، یعنی زاگرس استان کردستان، در اونجای مرکز پژوهشی زد و تلاش به زیار زیادی کرد که پیوندی بده بین زندگی مردم و احیای جنگل که متاسفانه ایشون از دار دنیا رفتن و دوستان و عزیزان دیگه‌ای که در این دانشگاه هستن هنوز مشغول تحقیق و تفحص در این زمینه هستن. تلاش‌های زیادی توسط آقای دکتر شهبانیان و در این دهه اخیر شده بود که بیان در بداد این جنگل‌ها برسن. به نظر میرسه فقر در غرب کشور در روستاهایی که در استان کردستان، لرستان، ارزم استانهای مجاور وجود داره، هر جا که بارقه هایی از توجه دولت به مردم بوده و مردم کار دیگه غیر از جنگل پیدا کردن، مثلا بازارهای محلی که در استان کردستان ایجاد شد، دیگه به گواه بسیاری از محققینی که در اونجا هستن اطلاع میدن که ما با باز شدن این بازارهای مرزی مردم اصلا دیگه توجهی به جنگل ندارن و جنگل ها وضعشون بهتر شده، زادآوری بهتر شده. این هستش که این به ما آلارم میده که اگر یک مقداری با در ارتباط با جنگل های غرب دست به فقر زدایی بزنیم و ایجاد اشتغالی غیر از اون چیزی که دامداری هست یا تولید زغال هست یا ارزم تولید سقز هست یا محصولات فرعی هست که منجر به از بین رفتن درخت ها میشه، این میتونه نجات بخش جنگل های غرب شد. جنگل های غرب مشکل اجتماعی اقتصادی داره. ما در ارتباط با حتی در جنگل های شمال و سایر جنگل ما مشکلات فنی نداریم. ما برای نجات جنگل هامون بیشتر مشکلات اجتماعی داریم که این اعتماد مردم رو جلب بکنیم. حالا فقر فرهنگی هم گاهی اوقات دامن میزنه، ولی در غرب کشور به نظر حقیر این فقر اقتصادی است و علاوه وابستگی شدید مردم به این منابع هست و از اون طرف هم خب طبیعت هم یک چنین روی خوشی مثل گذشته به ما نشون نداده، منهای امسال که اگر امسال رو نگاه بکنید ببینید که امسال یه مقدار زیادی ما وضعیت بارندگی خیلی خیلی خوبی داشتیم، ولی خب تو سالهای 30 سال گذشته چنین چیزی نبوده. به هر حال ما می توانیم با همین شرایط آب و هوایی که در اونجا هست با کارهای آبخیزداری، کارهایی که مردم رو وادار بکنیم به یعنی مردم رو نه دولت ایجاد اشتغال در غرب بکنه که حالا این اشتغال میتونه در ارتباط با طرحهای جنگلداری باشه، احیای جنگل باشه و امکانات تفرج و گردشگری باشه. از این جور مسائل می شود جنگل های غرب رو نجات داد، منتها نیاز به یک سری توجهات اول خود دولت داره. بله. و دوم واقعا اینطوری است، یعنی من بهتون عرض میکنم خیلی من رفتم زاگرس و برگشتم. بله. حرفا دیدم هر جا که توجه کوچیکی مردم یک بفری پیدا کردن برای ارزم بزرگتون اقتصادشون، شما نگاه بکنید در غربی کشور کولبری در حقیقت یه حرفه شده و مردم جان خودشون سر این راه میدن. یعنی شما هر روز توی اخبار میشنوید که تعدادی از اینها تیراندازی میشه بهشون یا جانشون از دست میدن تو سرما تو گرما. این نشون دهنده فقر شدیده دیگه. وقتی یه چیزی باشه قطع درخت و آتش زدن و تغییر کار برای اراضی و این چیزها یک به قول معروف چیز ابتدایی و طبیعی هست، خیلی کار سختی نیست. خب یه عده هم این مسئله هستن که به دلیل نبود قوانین یا سختگیری های لازم یا نبود نیروهای محافظ در عرصه جنگل ها، اینها همه باعث میشه که ما جنگل هامون روز به روز ضعیفتر بشه و وضعیت خوبی نداشته باشیم.
درسته.
جنبه های بسیار زیادی داره که اگه بخوای بهش بپردازی، به هر حال اون چرا که امروز ما با این جنگل ها داره میکنه اون چیزی نیست که بایست و شاید بخوایم انجام بدیم، بلکه چیه؟ بلکه بی‌توجهی، فقر، ضعف قوانین، کمبود نیروهای حفاظتی هست که در این خصوص کم توجهی به ارزم بزرگتون نیروهای مردمی، مشارکت مردم. وقتی میگیم ما انجیو هایی که در غرب داریم یکی دوتا نیستن، الحمدلله همشون هم پای کارن، همشون هم صداقت دارن، تا پای جانشون هم در ارتباط با حفاظت جنگل ها. در آتش سوزی ها شما دارید میبینید این نمونه هاشه، اینا کم کسی نیستن. شما کمتر گزارشی دارید که از تهران کسی بلند شده باشه رفته باشه در کردستان یا در لرستان یا در جاهای دیگه. این مردم محلی همونجا هستن که دارن چیکار میکنن، دارن جانفشاری میکنن برای این جنگل ها. اینه که نیازمند یک چنین توجهاتی هست که بتونیم از زن بزرگ این مشکل رو حل بکنیم. بتون عرض بکنم تا زمانی که ما نتوانیم جنگل های غرب رو، آب و خاک و باران رو بهش اهمیت بدیم، صحبت کردن از کشاورزی و صنعت و شهرنشینی و اینها همه زیر سوال میره. من الان توی جنگل های شمال هستم، با دانشجو هستم، این حرفو دارم، کار آموزش رو انجام میدم برای دانشجوها. ببینید، ما آب مهمترین و اولین، عرضم به حضورتون، ابزار قدرت دولت کشور ماست. از آبی که ما برق تولید میکنیم، از آبی که حیات داریم، حیات جانوری، حیات، نگاه همه جانبه به اکوسیستم های جنگلی، مرتعی، بیابانی ما ضامن بقای زندگی و حیات آینده کشوره. من از همین جا از تمام دولت مردان تقاضا دارم که امیدوارم که این توجه در دولت پزشکیان بیشتر بشه. داشتن، نه اینکه نداشتن، ولی اهتمام ملی می طلبه که جنگل ها رو حفظ بکنیم، مراتع رو حفظ بکنیم، تغییر کاربری ها رو قانونمند بکنیم، قانون رو حاکمیت بدیم به این قضایا، توجه جدی داشته باشیم. تمام امامان جمعه در تمامی شهرستان هایی که وجود دارن، اینها موظف به این حفظ این جنگل ها مراتب و جلوگیری از تغییر کاربری و یک اهتمام ملی میطلبه. وگرنه دولت هم هر چقدر که قروغبان بذاره، مهم محیطبان بذاره، اینها به مطمئنن ارزم بزرگتون به هیچ وجه نخواهد تونست که زمینه های مناسبی برای رشد و تعالی منابع طبیعی داشته باشه.
درسته جناب اعتماد، اشاره داشتید به در واقع ضرورت نگاه اجتماعی و در واقع فضای اقتصادی اون مناطق. نکته که های اهمیت هست به لحاظ طبیعی هم متاسفانه همونطور که شما اشاره کردید، طی سالهای اخیر تهدید شدن جنگل ها، به ویژه جنگل های زاگرس، و شاید خشکیده شدن این جنگل ها هستیم. بحث این هست که آیا میشه برنامه‌ای برای مثلا این جنگل های دستکاش تو این مناطق جواب میده، یا اینکه رویکرد ما در احیای این جنگل ها به لحاظ طبیعی باید چی باشه که متناسب با تغییر اقلیم و شرایط ایجاد شده در واقع فعلا بتونیم در واقع جلوگیری بکنیم از خشکیدگی این جنگل ها و در واقع رویکرد احیایی رو به دنبال بکنیم. هستم خدمتتون.
بله، یه مقدار زیادی نکته بسیار مهمی رو مطرح فرمودید. اینکه ما ابتدا اگر قرار هست جنگل های غرب کشور رو از بحث خشکیدگی نجات بدیم، توجه به این داشته باشیم که در ابتدا اون چرا که داریم باید حفاظتش بکنیم.
بله.
ببینید، یکی از راه های حفاظت جنگل ها قروق کامل جنگل هاست.
بله.
منتها وقتی ما میخواییم یه جایی رو قروق بکنیم، ارزم بزرگتون، که نیاز به تدبیر و ارزم بزرگتون راه های مختلفی داره این حفاظت. در وهله اول حفاظت جنگل های غرب کشور به صورت قروق هست.
بله.
وقتی این قروق رو داریم انجام میدیم، برخورد میکنیم به مسائل اجتماعی اقتصادی مردم.
بله.
یعنی ما نمیبایستی بگذاریم فلان روستایی مثلا دامشو بیموقع وارد این عرصه بکنه.
بله.
مثلا الان در شمال زاگرس، در زاگرس شمالی، بحث گلازنی وجود داره که این گلازنی رو مرحوم دکتر غضنفری، همونطور که گفتم به شما، ایشون یک مدیریتی از آثار گذشته داشتن روی این درخت ها اعمال میکردن. بله. و ایشون هم میدونست که این گلازنی باعث ضعف ارزم بزرگتون درختان میشه و باعث منتها دنبال راهکاری بود که بتونه با مشارکت خود مردم به شیوهی دست پیدا بکنه که ارزم بزرگتون که این جنگل ها حفظ بشه.
بله.
و مردم منافع خودشون رو ببرن. من فکر میکنم که اولین، ببینید شما در عرصه جنگل های مریوان رو که میرید، مریوان وقتی که واردش میشید فکر کنید جنگل های شماله.
بله.
و از این نظر این جنگل ها انقدر پرن، انقدر انبوه هستن که واقعا جنگل های شما هیرکانی رو به خاطر میاره.
خب اونجا باید ببینیم که چه اقداماتی کردن که این جنگل ها به این صورت باقی مونده. به نظر میرسه به دلیل تنک شدن خیلی از جنگل های ما در غرب کشور، یک سری اقدامات استحصال آب و حفاظت رطوبت برای درختان موجود لازمه. ما قبل از اینکه بیاین درختی بکاریم یا جنگل رو احیا بکنیم باید حفظ رطوبت بکنیم. چیزی که امروز باعث خشکیدگی درختان ما در غرب کشور شده از دست رفتن رطوبته، ضعیف شدن اکوسیستمه.
بله.
فقط از بین مسئله آب نیست، مسئله حیواناتش هست، مسئله ارزم بزرگتون اون انبوهی خود جنگل بوده که خود انبوهی جنگل رو ما از دست دادیم. ولی برای اینکه این انبوهی جنگل رو مجدداً ما به وجود بیاریم بله. چیزی که باعث از بین رفتن شدنش هست از دست رفتن رطوبته.
بله.
توجه داشته باشید که وقتی که بارندگی در جنگل‌های زاگرس میشد 10 روز 15 روز بعد این آب به خلیج فارس میرسید.
بله.
امروز بعد از 3 روز این آب به خلیج فارس میرسه، به مدت کوتاهی میرسه.
بله.
حالا این تعداد روزهاش رو ممکنه در منابع مختلف متفاوت گفته باشم، ولی نشان از این استش که سرعت جریان آب وقتی که از بالا میاد پایین میریزه ارزم بزرگتون سریع از دسترس خارج میشه و میره به طرف خلیج فارس. چرا؟ به خاطر اینکه جنگل ها انبوهیش از دست داده، پوشش کفش رو از دست داده، ارزم بزرگتون از بین رفتن لایه هموسی خاک از بین رفته، جنگلی که در اون ارزم بزرگتون که لاشبرگش و دام گوسفند و گاو و بز و این چیزها میخوره، خب این چرخه مواد درش ضعیف میشه. وقتی چرخه مواد ضعیف میشه نهایتاً رطوب خود وجود لاشبرگ یک عامل مانع از دست رفتن رطوبت میشه.
بله.
این رطوبتی که شما توی جنگل های شمال میبینید گاهن تا 3 ماه ما اینجا بارندگی نداشتیم تو سالهای اخیر در شمال کشور، تا 3 ماه. پس این جنگل ها چجوری زنده موندن؟ آبی نرسیده بکنن. علتش اینه که این لایه لاشبرگی به عنوان یک محافظ رطوبت، اون رطوبتی که در زمستان بوده، درخت ها تونستن چکار بکنن؟ درخت ها تونستن زنده رطوبت از دست نرفته. ولی در غرب شما چنین چیزی ندارید، در غرب تمام خالیه، حتی علفش هم نیست.
بله.
و آفتاب شدید و تبخیر بالا، و به شما عرض کردم که مقدار درجه حرارت افزایش پیدا کرده و این باعث تشدید از بین رفتن رطوبت خاک و آبی که در دسترس گیاه هست و به این صورت. حالا اقداماتی رو سازمان آبخیزداری انجام میده، سازمان منابع طبیعی انجام میده در بسیاری از جنگل ها که بیان که جلوی این آب بارندگی که وجود داره با عملیات آبخیزداری این رو نگه دارن، این آب رو
ده.
که بتونه در داخل زمین بزنه. به صورت پایلوت اگر شما در یک منطقه لاشبرگ داشته باشید در
ده.
جای دیگه نداشته باشید، میبینید که خشکی خیلی کمتر هست. این راهکارهاش هست.
ده.
حالا راهکارهای فنی بسیار زیاد دیگه وجود داره که خب مجالش نیست در این مختصر صحبت بکنیم، ولی به هر حال حفظ رطوبت در غرب کشور یکی از مهمترین مسائل بسیار مهم حفاظت طبیعت، حفظ رطوبت و استحصال رطوبت.
بله.
ما روی به وسیله کارهای آبخیزداری استحصال رطوبت میکنیم.
بله.
رطوبت رو جمع میکنیم به زمین میدیم و از اون طرف به وسیله خود لاشبرگ و چرخه مواد و ارزم هموس و اینها مثل یک پتوی روی این زمین جنگلی کشیده میشه و درخت ها از خشکیدگی نجات پیدا میکنه. ببینید ساختار زمین شناسی، ساختار بافت خاکی که در مناطق مختلف، مثلا در شیراز، خب ما اولین چیزها رو در شیراز داشتیم، گزارشات رو در شیراز داشتیم، خب این ساختار زمین شناسی میتونه خیلی تأثیر بگذاره. اینا مسائل فنی است که حالا در این مختصر نمیگه، ولی در جواب شما باید اینو عرض
کنم. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه استاد. ببخشید مزاحمتون شدم.
خدا حافظ.
باشید، خدا نگهدار. خدا.
ببخشید.